جان فشانید و قدم در ره نهید، پای کوبان سر بدان درگه نهید. حافظ میگه زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت، کان که شد کشته او نیک سر انجام افتاد. هست ما را پادشاهی بی خلاف، در پس کوهی که هست آن کوه قاف. نام او سیمرغ سلطان طیور، او به ما نزدیک و ما زو دور دور. این دیگه از اون نکته های عمیقاً دینی و عرفانیه که چطور میشه او به ما نزدیک باشه ما از او دور باشیم. این تناقض رو چجوری میشه حل کرد؟ خب بله دیگه، پروردگار خداوند پادشاه دو عالم به فکر بندگانش هست، دلسوز بندگانش. اما وقتی بنده‌ای غافل میشه از خداوند، یعنی از او دوره دیگه. اینجا فاصله فیزیکی که نیست، بعد مسافت که نیست، اینجا ما در عالم معنا داریم حرکت میکنیم. بنابراین این دوری معنویه و بندگانی که خداوند رو فراموش میکنن ازش دورن، دوره دور دور. ببینیم آیا هدهد میتونه قانع بکنه مرغان اون مجمع رو و آیا اینا به هدفشون میرسن؟ بله، هست ما را پادشاهی بی خلاف، در پس کوهی که هستان کوه قاف. نام او سیمرغ سلطان طیور، او به ما نزدیک و ما زو دور دور. در حریم عزت هست آرام او، نیست حد هر زفانی نام او. زفان یا زبان. در حریم عزت هست آرام او، نیست حد هر زبانی نام او. هر زبانی نباید نام او رو بیاره، اینقدر پاک و مقدسه. بنابراین اول باید پاک بشید و بعد نام او رو بیاره. صد هزاران پرده دارد بیشتر، هم ز نور و هم ز ظلمت پیش در. یعنی خداوندگار ما سلطان طیور که در قاف زندگی میکنه خیلی پنهان و پوشیده، هیچ کس تا به حال اونو ندیده. صد هزار پرده حجاب بین ما و اوست و این سلطان آن سوی نور و ظلمت. در دو عالم نیست کس را زهره‌ای، کو تواند یافت از وی بهره‌ای. کی جرأت اینو داره که اصلا تقاضای دیدار سلطان رو داشته باشه؟ بیدل دهلوی میگه فضولی میکنم در انتظار مهر تابانش، گرفتم پرده بردارد کجا تاب است شبنم را. چقدر زیبا اشاره میکنه بیدل که بله، این خورشید عالمتاب در پس صدها هزار پرده پنهانه و منم دارم فضولی میکنم که میخوام به دیدار خورشید دو عالم برم، من شبنم، چون به معنی این که پرده برداشته بشه من دیگه وجود نخواهم داشت، شبنم فنا خواهد شد. و همه ماجرا در همین نکته نهفته است، در فنای شبنم، در فنای انسان که منجر به یک بقای ابدی خواهد شد. دعوی من او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مشتغرق است. او به سر ناید ز خود آنجا که اوست، کی رسد علم و خرد آنجا که اوست. همه دانش های عالم هم جمع بکنید نمیتونید به کنه این حقیقت بی انتها برسید. بحث بیکرانگیه، بیکرانگی و مطلق بودن حقیقت. نه بدو ره نه شکیبایی از او، صد هزاران خلق سودایی از او. وصف او جز کار جان پاک نیست. عقل را سرمایه ادراک نیست. ببینید عطار وارد یک فضای جدیدی از ادراک میشه، میگه برای درک این حقیقت عقل سرمایه قابل اعتمادی نیست. هیچ دانایی کمال او ندید، هیچ بینایی جمال او ندید، در کمالش آفرینش ره نیافت. دانش از پی رفت و بینش ره نیافت. قسم خلقان زان کمال و زان جمال، هست اگر برهم نهی مشتی خیال. به قول مولانا، نیست وش باشد خیالم در جهان، تو جهانی بر خیالی بین روان. از خیالی صلحشان و جنگشان، و از خیالی نامشان و ننگشان. بنابراین به زعم عطار بهره خلق از جمال و کمال پروردگار جز خیال نیست. قسم خلقان زان کمال و زان جمال، هست اگر برهم نهی مشتی خیال. صد هزاران سر چو گوی آنجا بود، های های و های و هوی آنجا بود. بس که خشکی، بس که دریا بر ره است، تا نپنداری که راهی کوتاه است. ببینید هدهد داره هشدار، داره اول به یک نوعی میگه ببینید ای مرغان، این راه راه پرخطریه، هر کسی مرد این راه نیست، مراقب باید بود، شجاع باید بود، از خود گذشته باید بود. داره صادقانه و شفاف میگه که ما در چه راهی داریم قدم میزنیم و در چه سفر شگفت‌انگیز و هولناکی میخوایم شرکت بکنیم. باید صادقان اینها رو بگه تا اونها انتخاب بکنن، تا این پرندگان خودشون انتخاب بکنن. بحث زور و اجباری نیست، باید مجاب بشن. حالا ببینید آیا هدهد میتونه مجابشون کنه؟ بس که خشکی، بس که دریا بر ره است، تا نپنداری که راهی کوتاه است. شیر مردی باید این ره را شگرف، زان که ره دور است و دریا ژرف ژرف. گر نشان یابیم از او کاری بود، ورنه بی او زیستن آری بود. میگه حداقلش اینه که بگردیم خلاصه یک پری از این سیمرغ رو پیدا کنیم، یک نشانی از او بیابیم، یک آیتی، آیه‌ای. نمیشه دست رو دست گذاشت و نشست. گر نشان یابیم از او کاری بود، ورنه بی او زیستن آری بود. جان بی جانان اگر آید به کار، گر تو مردی جان بی جانان مدار. مرد میباید تمام این راه را، یک مرد کامل. مرد هم من خدمتتون عرض بکنم اینجا بحث جنسیت در کار نیست، در ادبیات ما از این واژه زیاد استفاده شده که مرد به عنوان مردم به کار رفته. ادب مرد بهز دولتش، خب معلومه دیگه، اینجا که ادب مرد و زن نداره، مراد مردمه، انسانها. مرد یعنی انسان به این معنا. مرد میباید تمام این راه را، جان فشاندن باید این درگاه. دست باید شست از جان مردوار، تا توان گفتن که هستی مرد کار. جان چو بی جانان نگرزد هیچ چیز، همچو مردان برفشان جان عزیز. گر تو جانی برفشانی مردوار، بس که جانان جان کند بر تو نثار. بعد باید از جان چشم بپوشی تا جانی تازه بیابی، تا پروردگار جان و جهانی تازه رو به تو پیشکش کنه. حتما دقت کردید دیگه، جنین هم همینطوره. یعنی ما برای اینکه این دنیای تازه رو ببینیم مردیم و زنده شدیم. وقتی جنین متولد میشه خب نافشو میبرن دیگه، یعنی اون بند حیاتی که با دنیای سابقش داشته قطع میکنن، میکشنش و با یک ضربه نفس میکشه. جنینی که در آب زندگی میکرده، اصلا جایگاهش تو آب بوده، حالا میخواد بیاد هوا تنفس بکنه، پس باید بمیره، باید بمیره تا زنده بشه. و در دنیایی هم که ما زندگی میکنیم همینطور، برای رسیدن به دنیای دیگر، حقیقت برتر و بیکرانگی و جاودانگی، باید جان فشانی کنیم. خب بعد از این ابیات، جناب عطار بزرگ وارد حکایت سیمرغ میشه و توضیح میده که خب سیمرغ کجا زندگی میکنه و ماجرای سیمرغ چه هست. از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم که بتونیم منطق و طیر عطار رو پی بگیریم و ببینیم بالاخره کار هدهد و مرغانی که به دنبال پادشاهی بودند به کجا میکشه.
تهیه کننده زهرا عبدالله زاده. کردیه عطار بر عالم نثار، نافه اسرار هر دم صد هزار. از تو پر عطر است آفاق جهان، و از تو در شورند و عشاق جهان.
شبیتون آروم همراهان گرامی، شنوندگان عزیز، و درود بر شما خوبان. انشالله هر کجا که هستین و صدای ما رو میشنوین تنتون سلامت باشه و در پناه خداوند بزرگ و مهربون در کنار عزیزانتون با آرامش زندگی بکنید. در خدمت شما خوبان بودیم از ساعت 14 با بخش دوم از مجموع برنامه های امروز رادیو سوا. امیدوارم برنامه ها رو پسندیده باشین عزیزان شنونده. در فواصل برنامه ها خدمت شما خوبان اعلام می کردیم که هشتگ من ماسک می زنم رو تکرار می کردیم. امیدوارم بتونیم عمل کنیم بهش، نکات بهداشتی رو رعایت بکنیم تا بتونیم فائق بیاییم بر این ویروس شوم کرونا. در فرصتی که هست همکارانم در این بخش رو خدمت شما عزیزان معرفی میکنم. آقای محسن جواهری تهیه کننده ما بودن، همینطور آقای کثیری، آقای محمد کثیری هماهنگی پخش ما بودن، و آقای امید آریایی صدا بردار ما بودن، به اتفاق بنده ارادتمند شما معصومه حیدر نشان. 30055 رو در این لحظات پایانی هم خدمت شما اعلام میکنم و ضمن این که دعوت میکنم آخرین برنامه این بخش رو بشنوید. به اتفاق همکارانم از حضور شما خوبان خداحافظی میکنم و به خداوند بزرگ و مهربون میسپارمتون. در پناه حق باشید. بدرود.
رادیو سبا تقدیم میکند قصه های سبا.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. درود بر شما، لیلا روح بخش هستم و با شما همراه در این قسمت قصه های سبا. این قصه مردی که حرف گوش نمی کرد. و حالا با هم بشنویم داستان رو. امیدوارم که از شنیدن اون لذت ببرید. قصه مردی که حرف گوش نمی کرد، بر اساس اثری از محمد رفیع ضیایی، تنظیم برای رادیو محمد باقر رضایی. اصغر آقا همیشه مرد حرف گوش نکن و لجبازی بود. وقتی پولی گیرش می اومد و یه شقه گوشت گوسفندی می خرید و به خونه می اومد، داد می زد: زن بیا یه آبگوشت پرملات بار بذاریم. همسر اصغر آقا که زن خونه دار خوب و مراعات کنی بود، شقه گوشت رو که یک نصف دنبه هم بهش آویزون بود می گرفت و می گفت: اصغر آقا یادت رفته که چربی خونه اینهو هوای تهرون 7 برابر حد مجازه؟ اصغر آقا می گفت: خانم 3 برابر حد مجازه، حالا تو دیگه چربترش نکن، آبگوشتو درست کن، با آب لیمو می خورمش، می شوره می بره. بعد از این مشاجره، اصغر آقا که از شیفت شب برگشته بود می رفت که یه خواب درست و حسابی کنه، تا حدود ساعت 3 که وقت بلند شدنش بود و اون وقت آبگوشتم آماده می شد. ساعتی که بعد از ظهر طبق قرار همیشه، همسر اصغر آقا با یک لیوان چایی و چند تا توت خشک میرفت بالا سر شوهرش و اونو بیدار میکرد. اصغر آقا با دیدن چایی و توت خشک آه میکشید و میگفت: بابا ولمون کن زن، دوسته تو قند بیار که لاغر این چایی بهمون بچسبه. زن اصغر آقا چشم قره میرفت و میگفت: خوبه خوبه، مثل بچه ها شدی، یادت رفته شماره قند خونه چنده. اصغر آقا زار می زد که تو رو خدا، تو دیگه برام دکتر نباش. اما تا می دید زنش داره از اتاق بیرون میره، داد می زد: آبگوشت رو بار گذاشتی؟ زن از همون لایه در با صدای بلند می گفت: آره کدو برات بار گذاشتم. اصغر آقا تا چشم زنش رو دور میدید، دستای بزرگش رو به هم میمالید، 3 توت خشک رو از تو سینی برمی‌داشت و به نوبت از همون توی اتاق شوت میکرد به طرف پنجره باز، تا از اونجا برن توی باغچه بزرگ حیاط و گم بشن. اصغر آقا نفس راحتی میکشید و چایشو میخورد. در این حال خنده یم میکرد و از اینکه تو پرتاب توت خشکای هر روزی به طرف باغچه مهارت پیدا کرده بود خوشحال بود. میدونست که توت خشکا رو پرنده ها یا جونورها از توی باغچه میبرن و زنش نمیفهمه که اونا رو نخورده. وقتی توت خشکا به طرف باغچه پرتاب میشدن، اصغر آقا یواشکی دست توی جیبش میکرد و یه دونه شکلات درشت که برای همین موقع خریده بود برمیداشت و مینداخت توی دهنش. وقتی زنش برمیگشت که سینی رو ببره، اصغر آقا میگفت: این درخت توت رو باید بدم از ریشه در بیارن، خیلی حیاتو کثیف میکنه. زنش میگفت: حالا مگه این بیزبون بهت آزار میرسونه؟ خب دوای دردت مرد، خدا رو شکر کن که پول توت خشک نمیدی. اصغر آقا زیر لبی میگفت: آره تو درست میگی. و پوزخندی میزد و از زن میپرسید: نهار کی حاضر میشه؟ زنش میگفت: حالا تازه ساعت 1:30 بعد از ظهره، ساعت 3 نهار میخوری. روزگار همینطور میگذشت و اصغر آقا همیشه با همسرش کل کل داشت. بیچاره به دستور دکترها فقط حق داشت صبحانه یه کف دست نون سنگک با یه باریکه پنیر و یه دونه گردو و دو سه تا توت خوش بخوره. نهارم کدو و از این چیزا. ولی میتونست بعضی میوه ها رو تا دلش میخواست بخوره. البته فقط بعضی از میوه ها رو. طبق دستور دکترم وقتی از خواب بیدار میشد باید حدود یک ساعت ورزش میکرد. این بود که اون روز هم وقتی از خواب بیدار شد و صبحونش رو خورد اومد توی ایوون و شروع کرد به نرمش کردن. چند بار به سینش مشت زد و دست و پاشو تکون داد. هنوز 10 دقیقه نگذشته بود که خسته شد و همونجا توی ایوون نشست. چشمش به باغچه بود که ببینه توت خشک‌ها رو جونورا بردن یا نه. ولی چیزی ندید و مطمئن شد که بردن. زنش در حالی که توی آشپزخونه مشغول درست کردن غذای رژیمی بود، در همون حال هم برای بچه‌ها غذای معمولی می‌پخت و سرش به کار خودش گرم بود. نمی‌دید که شوهرش از تنبلی به جای ورزش کردن نشسته لب ایوون و داره به باغچه نگاه می‌کنه. اما اصغر آقا وقتی از بابت باغچه خیالش راحت می‌شد، یه راست می‌رفت تو پارکینگی که گوشه ی حیاط برای ماشینش درست کرده بود. اون یه بنز قدیمی داشت که هر روز باید برقش می‌انداخت. دستمال به دست می‌رفت تا 1-2 ساعت توی پارکینگ مشغول تمیز کردن و صحبت با ماشینش بشه. دلش هم نمی‌اومد ماشین رو ببره بیرون، چون خیلی براق و قشنگ بود و هر کی از راه می‌رسید نگاش می‌کرد و به به می‌گفت. اصغر آقا می‌ترسید ماشینش رو چشم بزنن. این بود که هیچ وقت اون رو بیرون نمی‌برد. انگار عروسکی بود که فقط برای بازی و نگاه کردن ساخته شده بود. البته هر روز حدود 10 دقیقه روشنش میکرد که باتری خالی نکنه، چون واقعا خاطر ماشینشو میخواست و گاهی زن و بچهش رو سوار میکرد و میبرد خیلی کوتاه میگردوند. کار دیگه ای که اصغر آقا رو مشغول میکرد نشستن تو انباری و ورق زدن مجله های کهنه بود. یه عالمه مجله قدیمی خریده بود و گذاشته بود تو قفسه انباری. هر دفعه چند تاشون رو بر میداشت و ورق میزد و با این کار لذت میبرد. البته همه این مجله های قدیمی مجله های کودکان بود، مثل کیهان بچه ها و از این قبیل مجله ها. وقتی حسابی با مجله های کهنه شده ور می رفت و خاکشونو می خورد و سرحال می اومد، از انباری می اومد بیرون و از زنش سراغ آب گوشتو می گرفت. زنش چشم قره می رفت و با صدای بلند می گفت: اصغر آقا اگه به فکر خودت نیستی لااقل به فکر این بچه هات باش که یتیم نشن. مرد حسابی آب گوشت چیه؟ با این سن و سال و با این مریضیات رود میشه بگی آب گوشت؟ پدرتو در میاره آب گوشت. مگه دکترها 100 بار بهت نگفتن دورو برای این چیزا نگرد؟ یادت رفته به این زودیا؟ اصغر آقای بیچاره مظلومانه به زنش نگاه میکرد و میگفت: پس نهار چی بخوریم؟ ساعت داره 3 میشه ها. زن میگفت: کدو برات گذاشتم، بانون سنگک میخوری و حالشو میبری. چربی خونت هم با این غذا میاد پایین، دیگه سرت هم گیج نمیره. اصغر آقا چاره ای نداشت جز این که قبول کنه، ولی تو دلش میگفت باشه حتما میخورم. بعد میگفت: زن زودتر حاضرش کن، میخوام برم بیرون، میخوام یه گشتی بزنم. زن خیالش راحت میشد و غذا رو حاضر میکرد، ولی نمیفهمید که اصغر آقا بیشتر از یه نصف کدو رو نمیخوره و بقیهش رو توی کیسه فریزری که از قبل آماده کرده بود میریزه و توی جیب کتش میذاره. همسر اصغر آقا از این که می دید بشقاب کدوها خالی شده و شوهرش همه رو خورده خیالش راحت می شد. سینی رو از اتاق اصغر آقا بر می داشت و به آشپزخونه می برد تا قبل از اینکه شوهرش بیرون بره یه چایی درست حسابی براش بریزه. اصغر آقا بعد از خوردن چایی لباسهاش رو می پوشه و راه می افته. ساعت حدوداً 4:30 می رسه به پارک محله. اونجا یه راست میره به طرف سطل آشغال و کدوها رو میندازه توی سطل و خیالش راحت میشه. بعد با شکمی که از گرسنگی قار و قور میکرد راه میفته به طرف کبابی 2-3 خیابون پایین تر یا 40 کبابی 2-3 خیابون بالاتر. اونجا یه دل سیر غذا میخوره و در حال خوردن به زنش و سادگیهاش میخنده. بعد از غذا هم باز میره به سمت پارک محله، یکی 2 ساعتی با رفقا گپ میزنه و کلی میخنده و احساس میکنه که غذاش خیلی خوب داره هضم میشه و اذیتش نمیکنه. از که میاد خونه انقدر سیره که اصلا به شام فکر نمیکنه. فقط دلش میخواد بره بخوابه تا زنش ساعت 10 شب بیدارش کنه و بره سر شیفت بیمارستانش. شام رو از قرقا توی بیمارستان میخوره، از همون غذای مریضا که رژیمی بود و رو حساب درست می شد. ولی در این حال اصغر آقا همونجا هم تا صبح 1000 جور چیز می خورد که رو حساب درست نشده بودن، مثل چیپس، پفک، لواشک و خلاصه از اینجور چیزا که مال بچه ها بود. اصولا اصغر آقا به چیزایی که بچه ها دوست داشتن علاقه زیادی داشت، مثل مجله های بچه گونه، مثل همین چیپس و پفک و لواشک، مثل همون ماشین براق خوشگل که مثل عروسک بود. غذای بیمارستانم فقط بهونه‌ای بود که اصغر آقا به زنش بگه شام نمیخواد بذاری، غذای بیمارستان رو میخورم. چون اگه غذای بیمارستان رو نمیخورد مجبور بود غذایی رو که زنش درست میکرد بیاره بیمارستان و همهش رو دور بریزه. چه کاری بود؟ خودش ضرر میکرد، زنش واسه درست کردن اون غذاها کلی پول میداد. پولم از کجا می اومد؟ از جیب اصغر آقا. این بود که اصغر آقا غذای بیمارستانشو به هر حال می خورد، منتها خیلی کم. کمبودشو هم با حله حوله ها تکمیل می کرد. روزگار اصغر آقا کارمند بیمارستان شهر همینطور می گذشت تا اینکه یه روز به زنش خبر دادن بیا بیمارستان که خیاط تو کوزه افتاد. بله، از قرقایی که تو بیمارستان کارمند قسمت حسابداری بود و هر روز از دریچه باجوی حسابداری می دید که ادهی میان و میرن ولی ادهی میان و نمیرن، روی یکی از تختها دراز کشیده بود و دیگه قرار نبود به خونه بره. زنش وقتی رسید بالا سرش فقط گفت چقدر بهت گفتم احتیاط کن مرد، به من کلک می زدی؟ قصه یه مردی که حرف گوش نمی کرد. بر اساس اثری از محمد رفیع ضیایی، تنظیم برای رادیو محمد باقر رضایی، راوی لیلا روح بخش، صدا بردار روشنک بهرامزاد، تهیه کننده سجاد کلبادی نژاد.
200 چاپ فقط رفاه،
فقط جایزه.
200 چاپ هر شب 1 جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای داخلی. پخش زنده قرعه کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما.
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
با اعلام ساعت 22 از شبکه رادیوی سبا سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بخش سوم از نشر برنامه رادیو سبا خیلی خوش آمدید. تا ساعت 6 صبح با شما عزیزان همراه هستیم و در این لحظه دعوت میکنم که شنونده اولین برنامه بخش سوم باشید.